بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير. الله تعالى در قرآن عظيم الشان كلمة جهاد را تكرار کرده است و مجاهد را تكرار کرده، و جهاد بمعنی آن است که انسان کوشش اشرا و تلاش اشرا و توانایی اشرا بازل بکنه و خرج کنه برای راه صحیح، راه درست، راه خدا. و در قرآن عظیم الشان جهاد با مال مطرح شده است، جهاد با جان مطرح شده، یعنی مال خود را در راه الله خرج کنیم، در راه صحیح خرج کنیم، در راه حق خرج کنیم، و جانمون را با جان و مال من و شما ناشر حق باشیم، ناشر راه صحیح، راه درست باشیم. و من و شما با چنگ و دندان راه خدا را بگیریم، حق را بگیریم، آنچه که حق او در دنیا مایه نجات هست و هم در آخرت مایه نجات هست. مردم که کلمه جهاد میشنوند بسیار خیال میکنند که جهاد فقط اونه که با غیر مسلمانان، با متجاوزان، با اشغالگران، غیر مسلمانان که تمرد و سرکشی میکنند و به حقوق دیگران تجاوز میکنند، خوی تکبر و استکباری دارند و به عدالت و انصاف تن نمیدهند، و لحظه با اونها این به زبانشون بیشتر به ذهنی است که در حالی که این یکی از شبه ها همینه، ولی جهاد نه، جهاد بالاتر از این هست، خیلی بزرگتر از این، به مراتب بزرگتر از این. جهاد با نفس اماره هست، والمجاهد من جاهد نفسه فی طاعت الله، یه جهاده، و بلکه بزرگترین جهاده که انسان با نفسش جهاد بکنه، بر نفس غلبه بکند، بر نفس فیروز بشه. و بزرگترین فاتح در دنیا اون نیست که لشکرها را شکست بده و بلاد فتح بکنه، و بلکه بزرگترین فاتح اونه که بر نفس اماره خود، نفس سرکش خود غلبه حاصل بکنه و بر او فاتح بشه و بر او فیروز بشه و نفسش شکست بده. و این جهاد هم تا قیامت، از وقتی که آدم به دنیا آمده و ای امتحان و آزمایش را اللہ به بشر کرده، بر بشر این جهاد فرضه و تا زمانی که می فهمه و به فهم میرسه و بلوغ میرسه جهاد با نفس فرضه، تم دم موت باید با نفس جهاد کنه و نفس را از ناراضگی خدا جلوگیری بکنه، نفس را از ظلم، از بیعدالتی، از تجاوز و تعدی به حقوق دیگران، نفس را از سرکشی، مهار نفس را بکشه و نفس را از تمرد پایین بیاره. نفس را بگه راه درست، راه خدا هست، راه قرآن عظیم و شأن، سیره حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، دین قرآن عظیم و شأن، دین سیره حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، نه آنی که هر کس هرچی دلش بخواهد بگه. اتباع اتباع حضرت رسول و صلی الله علیه وسلم و اتباع قرآن. وقل اطیعوا الله و رسوله، و شما خدا را اطاعت کنید بگو و حضرت رسول اطاعت کنید. ولی حضرت نفس را جهاد بر نفس، بر نفس جهاد کنید تا او در مسیر قرآن بیاید، تا در مسیر سنت بیاید، تا تن بده به اخلاق حسنه، به اخلاق نیک، به رفتارهای نیک. و وقتی که تن بده به اطاعت از الله و قرآن، باید نماز بخونه، باید زکات بده، جهاد کنی با نفس برای دادن زکات که زکات را ادا بکنه. و این نفس اماره به سو، نفس متمرد و سرکش بنده و شما، پس برای ادای زکات نمی گذاره، میگه این همه مالا تو بدی، تو زکاتت 10 میلیارد امسال، زکاتت 20 میلیارد، 25 میلیارد. بالاخره اگر 1000 میلیارد باشه، 25 میلیارد زکات باید بده اموالش. ولهذا زمین ها را قیمت بکنه، زمین های تجاری را که گرفته و برای این که قیمت شون بالا بره، واز بزرگ شما اموال های تجاری را قیمت بکنه، وقتی همه اموالش به 1000 میلیارد برسه، باید 25 زکات 41 هست، 41ش 25 میلیارد میشود. آقا بگه 25 میلیارد بده، سرمایه دار سکته میکنه، بگه بگور که سکته کردی، باید تو زکات بدی، تو را خدا 1000 میلیارد داره، 25 میلیارد دادم برای تو چه مشکل داره؟ 40 میلیارد سرمایه شماست. نفس میگه که 1 میلیارد، 1 میلیارد. این که وقت دادن میگه 1 میلیارد، اما وقت خدا به او داده نمیگه 40 میلیارد، 40 میلیارد خدا به من داده، این پول من چیکار کنم، کجا بکنم؟ و فکر میکنی که آقا این 40 میلیارد به کجا میرسه، نمیدانه به فلان کارا یاد میاد اینها، میگه اینا چیزی نیست. ولی وقتی که نوبه به 1 میلیارد میاد که باید فقرا را بده، مساکین را بده، میگه 1 میلیارد من از کجا میتونم 1 میلیارد بدم؟ خیلی سنگینه، سخته. و این داره انسان از خودش بخل میکنه، از منافع خود را کبریت میزنه و آتش میزنه. بابا 1 میلیارد تو میدی، تو را در دنیا رشد عنایت میکنه، سرمایه تو اضافه میشه، برکت میاد تو سرمایه تو، و تو 1 میلیارد که میدی اجر میبری، ثواب میبری، رضامندی الله را کشف میکنی، سعادت دنیا و آخرت. و نفس میگه نخیر، لگه جهاده، جهاد واجبه. اینجا شمشیری نمیخواد که برای نفس بکشی، شمشیری تو شمشیری معنویه، اونه که نفس زیر پا بگذار و بگه تو اشتباه کردی، من اگر دستور الله را باید اجرا بکنم، فرمان فرمان خداست. وقتی متوجه حضرت اسماعیل و حضرت ابراهیم شد، اطاعت کردن و حضرت اسماعیل حاضر شد قربانی بشه و حضرت ابراهیم علیه السلام حاضر شد که اسماعیل قربانی بکنه. چه دستوری الله تعالی جهاد ده. مردم میگه که ما کاش که میتوانستیم فلانه جا میرفتیم برای جهاد. بابا تو در خانه اینجا جهاده. این روایت حضرت جابر رضی الله تعالی عنه و نقل کرده است حضرت جابر رضی الله تعالی عنه. این روایت را غالبا خطیب بغدادی از نقل کرده یا از طبرانی نقل میکنه که حضرت رسول صلی الله علیه وسلم هر جهادی. این روایت خیلی مهمه، صحت و ما بالاخره بررسی میخواهد، ولی روایتی که از حضرت جابره و صحابه و منصوبه به آن حضرت صلی الله علیه وسلم هر جهادی که صحابه برمیگشته هر جهادی و خدمت آن حضرت میرسیدن گفتن که برای شما بارک باشه این جهاد، ولی بزرگتر از این جهاد جهاد با نفسه. جهاد نفس نباید فراموش کرد. من مجاهدم، من جهاد کردم، من فلان کردم، من زندان کشیدم زندان دشمن را، من نمیدانم شلاق خوردم، من فلان شدم. نه، تو هنوز با نفس جهاد نکردی. هنوز این جهاد بزرگترین جهاده که با نفس جهاد کنی. نفس را مهار کن، لگام نفس را بکش پایین که اطاعت کنه از خدا و رسول. این جهاده. و المجاهی حدیث هم همینه میگه که کتاب های مختلف حدیث روایت کرده و در روایت بخاری کتاب الایمان موجوده که والمجاهد و من جاهد نفسه فی طاعت الله. مجاهد اونه که جهاد کنه، مجاهد واقعی با نفسش در راستای اطاعت و فرمانبرداری از الله تعالی. شما نماز صبح که می آید، محشره، تمام شب نشستید و آخر شب خوابیدید، تمام شب موبایل زیر چشمه و موبایل نگاه می کنید و آخر که خوابیدید، آخر شب وقت نماز، خواب سنگینه. حالا میگه که هنو وقت هست، من 10 دقیقه دیگه بخوابم، ربع ساعت وقت بیدار میشه تا آفتاب زده بالا و ساعت فلانه، نماز قضا شده. تو جهاد نکردی. و جهاد اینی که در خانه تو هست، در محل تو هست. کجا میخوای بری برای جهاد؟ کجا میخوای بگردی برای جهاد؟ جهاد اینی که اینجایی تو جهاد نکردی، تو مجاهد نیستی. تو جهاد بکن با نفس، و را مجبور کن که آشب این موبایل خاموش کن. آی سنت آن حضرته، دستور آن حضرت، وقتی که آن حضرت صلی الله علیه وسلم مبعوث شدند به صحابه کرام در مکه مکرمه که مردم شبها بیدار بودند، اونا موبایل نداشتند، ولی شبهای روشن دیوان می گرفتند، مجلس و کشتگویی می کردند و می نشستند تا یک پاسی از شب می رفتند، می خوابیدند، روز می خوابیدند. ولی حضرت دین اسلام آمد و حضرت دستور داد که بعد از نماز عشاء خوابه، خواب، برو بخواب. و این خواب میدانی که چه تاثیری برای تو داره؟ روح تو را سالم میکنه، جسم تو را سالم میکنه، روح و روان سالم میشه، جسم سالم میشه. این خواب دوایه برای تو، دوا برای تو، علاجه. چرا که این خواب نیاز بدنه و نیاز بدن و فطرت شب گذاشته برای این دوا علاج، برای نیاز بدن. باید تو شب بخوابی. خواب روز خواب نیست. خواب روز جسم سالم نمی کنه، روح سالم نمی کنه، روان سالم نمی کنه، بلکه ناراحتی اعصاب به بار میاره، ناراحتی معده به بار میاره، انوای مریضی ها را در بدن به وجود می آورد و تو را مریض می کنه، تو مریض می شی. ولی لهذا شب نظرت فرموده که بعد از نماز عشاء بخواب. تقریبا به این وقت ما الان مثلا که ما حساب بکنیم حدودا ساعت 9 به بعد بالاخره همه شهر خاموش می شده و مردم از نماز که برمی گشتن رخت خواب پهن بوده و می خوابیدن. ولی هزا ای خواب می خوابیدن 3 ساعت، ببخشید 6 ساعت می خوابیدن، بعضی کمتر و بعضی بیشتر و به هر حال بعضی برای نماز صبح بیدار می شدن، ولی بخش بزرگ صحابه برای سحر بیدار می شدن. خود آن حضرت صلی الله علیه وسلم از ساعت 2 به بعد مشغول عبادت بودن. آخرین سوم شب را بالاخره آن حضرت صلی الله علیه وسلم عبادت می کرد و خواب راحت بود. 3 ساعت اول شب، ساعت 9 تا 10 تا 11، 11 تا 12، این 3 ساعت اینها بهترین علاج و بهترین خواب هست. ای خواب اول شب نمیرسه بعد شمارا حاصل نمیشه. این دوای ای خواب که مطابق به فطرت باشه علاج دوای و غذا را هم وقت به سر وقت دستور دادم بخورید، میخوردم اونجا 2 وقت غذا بود. یک غذای به همه موقع چاشت من و شما که میگیم چاشت، نماز چاشت هم داریم، همینی که شده بلاخره 8:30 9:30 همین حول و حوشه این چاشت غذای و وش عشا، این بین مغرب و عشا نان میخورده، این 2 وقت بود. ناشته یه نبود، الان ناشته اضافی شده و گذشته ناشته را بعد از نماز صبح میخوردن و الان ساعت 1 نماز دیر بیدار میشه میخوره ناشته را، ساعت 12 میخوره 11، بعد ساعت 2 و 3 که نهارم میخوره بالاخره ورم معده درست میشه و ناراتیه 12 و انواع ناراتیه معده. امروز تمام و شب غذا را ساعت 1 شب، بعضی ساعت 11 شب غذا، 10 شب غذا. این غذا نمیشه، این تبدیل میشه به سم، تبدیل میشه برای بدن. غذای ما برخلاف فطرته و عزیزان من خواب برخلاف فطرته. غذا اگر سر وقت باشه دوایه و مایه تقویت بدنه، و خواب اگر بر سر وقت باشه این دوایه و مایه تقویت بدنه. وقتی از فطرت خارج شدی بفرما ماشینی که از جاده خارج بشه و فرمان ببره، هر کس میدانی که نتیجه چیه. نتیجه این دکترها، این مطبهای کثیر، این پزشکان بی حساب و این بیمارستانها که همه اشتغازهای که بیمارستانها کمان، مریض جان نمیشن، بیمارستان بیمارستان بیمارستان. شما این پیر مرده را بپرسید و یکی منم که در من شما سن بالاتری دارم، شما از من بپرسید که ما دیدیم همین مردم شما را، همین ابا و اجداد خود شما را دیدیم که چگونه زندگی کردم، مریض نبود تویش. اصلا مریضی یک اگر یک جای یک جای دیگه یک منطقه دیگه میگفتن که مردم اونجا کسی مریض شده، فلانی مریض نبود، دکتری نبود، دوایی نبود. مردم غذا بعد از نماز عشاء، معده نماز عشاء را زود میخواد، تو روستا چلن خاموش میشد که نه چراغی روشنایی میداد نه صدایی بود، اما مردم همه زودی که ما میرفتیم گای روستا کامل خواب بود. و حالا چه شد که روستا از شهر بدتر و شهر از روستا بدتر و غذا وقتش نیست. غذا و این غذا بالاخره به جای آن که بدن تقویت کنه، به جای آن که نفع برسانه به بدن، نفعش کمه و این غذا به بدن ضرر وارد میکنه و نتیجهش این میشه که باید به پزشک مراجعه کنیم، به دکتر مراجعه بکنیم، با انواع مریضی ها خونی و غیر خونی مواجه بشیم و این خواب هم سبب میشه که با انواع مریضی مواجه بشیم. شب سنت سیره آن حضرت، آن حضرت مل کردن که هیچ کسی بعد از نماز عشاء حرفی و حدیث نزنه و بره بخوابه. البته برای کسی که مهمانی برای او بیاید و یا کسی که عرض حضور شما به مشغل علمی مشغول باشه مستثنیاتی هست، ولی بهترین صورت و مسیر فطرت همینه که عذران همینه که انسان بعد از عشاء بخوابه. میخواد کتاب بنویسه، میخواد کار علمی بکنه، روز بعد از که وقت استراحت کنه، صبح اعصاب راحته، بدن کاملا خوابش را گرفته و بی‌نیاز از خوابه و شما بهترین حالته که فکر کار میکنه و ذهن کار میکنه، فعال میشه، همه چیز از بدن فعال میشن، سیرن از خواب و بالاخره این گرفتار فشار غذا نیستن. غذا که میخوریم به بعد از عشاء و بخوابیم، این غذا فشار داره، هضم نمیشه، بدن تحت فشار میگذاره و ورم درست میکنه، زخم معده درست میکنه. شما غذا را دوک بکنید، اگر میخواهید ناشتا بخورید، ناشتا زود بخورید. او زمانی میشه که شام هم زود باشه، یعنی شام بعد مغرب بخورید، صبحانه خوردید، صبحانه هم بخورید شما بعد از نماز و نخوابید صبح، خواب صبح را ترک کنید. شما باید برید برای کسب و کار، شما برید برای جوانان چرا بخواب میگه کار نیست، ما چه کار کنه میخوابی بابا، تو که بخوابی تا دم مرگ هم کاری پیدا نمی کنی، کار به در خواب نمی آید، پول در خواب در جیب تو نمی آید، نه سعادت می آید، نه سربلندی می آید. و خواب برادر مرگ، مرگ و خواب دوتا برادران. بله شما کسی که انسان در خوابه یعنی مرده، نه شنوایی داره، نه بینایی داره و نمیتونه حرف بزنه، نمیفهمه چیزی و میت هم همینطوره، ولی او روحش اصلا خارج شده. ولی لحظه چرا انسان بمیری؟ زنده بشی بهتره، بیدار بشی زنده ای. خواب در حد نیازه، خواب در حد ضرورته، خواب لذت بخش نیست، برای لذت نیست، خواب برای راحت بدنه، برای نیاز بدنه. خواب دوایه، اگر مطابق با سنت و سیرت باشه، غذا دوایه، علاج تقویته، اگر در مسیر سیره باشه و در مسیر سنت، در مسیر فطرت انسانی. آبا و اجداد شما بر مسیر فطرت بودن، من و شما از فطرت خارج شدیم، دیگه زندگی را اختیار کردیم، معلوم نیست که بلا از کجا به سر ما افتاد و این بلا هست، این خواب بیداری شب و خواب روز بلایه و این نقصان میرسانه و به روزی ضرر میده، رزق تقلیل میکنه، کم میکنه، انسان از روزی محروم میکنه، از لذت زندگی محروم میکنه. روز عید، عید قربان و بعضی آمدن دوستانی برای ملاقات و تعریف میکرده که امروز روز هیچ تمام نمیشه، روز عید چند از روز درازیست و آقا شما امروز نخوابیدید که روز اینقدر دراز شده، روز همیشه مثل روز عید، روزها بزرگن، ولی وقتی که شما روز میخوابید، روز کوتاه میکنید، سرمایه شما از بین میره، بری کار، بری علم، بری او دانشگاه، دانشگاه در روز بازه، ادارات در روز بازن، بازار در روز بازه، صنعت و تجارت و تمام دامداری و کشاورزی در روزن. روز وقتی که من و تو خواب باشیم، هم از دنیا عقب ماندیم، هم از آخرت عقب ماندیم و نقصان و خساره جبران ناپذیر به زندگی من و تو، زندگی زن و بچه های من و شما، زندگی نسل آینده من و شما. من این توصیه را به شما پدران دارم که بدعتی را در خانه خودتون، بلای را در خانه خودتون برای نسلتون نگذاری. این ارث بسیار خطرناکه که شما اگر بخوابید، خانم بخوابه، مادر بچه ها بخوابه، شما بچه های شما همین یاد میگیرند. بچه ها درس نمیخوانند، بچه ها نشستند، شما وقتی به موبایل مشغول باشید، بچه های شما مشغول میشه. موبایل را از دست بچه بگیرید، موبایل را از دست دانش آموزان. الان اگر درس آنلاینی چیزی باشه، یه وقت خیلی محدوده، اگر در دستینا بگیرید و اینها درس بخونند، علم بخونند و اینها بخوابند. و این بهترین میراث شما تربیت خوبه، اخلاق خوبه، نه مال، نه ثروت. ثروت که برای اونا مال بگذارید، درجه حرف بعدی رو میزنه و درجه بعده. و لحاظه ای جهاده. اگر میخواهید جهاد بیایید، جهاد منو تو از خانه شروع بکنیم. آقا بگیم بعد از نماز عشا ساعت 9 خواب، استراحت، کار و بخوابید همه تون. بچه ها را بخوام، بعد میگم من شب خواب نمیبری. درست میگم، شما روز که میخوابیم، من و شما تا ساعت 10 و 11 خوابیم و شب خوابمون نمیبری. خواب چرا که خواب انجام گرفته، شما ترک کردید مسیر را، عادت را ویل کردید. نفس عادت بدید، بگی روز من نمیخوابم که شب خوابم نمرم. تا بالاخره او خواب شما را بعد از نماز مغرب میگیره، بعد از عشاء شما را میگیره، سر سنت ها و نماز هم سر تو تکانه میخوره. بالاخره که من بخوابم و شما روز همین غذا را سر وقتش بخورید و کم بخورید غذا را. غذا زیاد خوردن هم نادرسته. تو حدیث من آمده که شما غذا زیاد نخوری. آن حضرت آمده که صرفایی غذا می خوردن. بله، من و شما ماشاءالله خوب چار زانو می نشینیم، محکم می نشینیم و غذای ما نیم ساعت و بیشتر هنوز طول می کشه و از انواع غذاها استفاده می کنیم. آن حضرت برای غذا سر پا نشسته و چند لقمه می خورده و بلند می شده از سر صفحه. ولی از غذا اگر کم باشه، سالم سلامتی می برمیاره. شما سه بار که غذا می خورید اشکال نداره، صبحانه، نهار و شام. اما سر وقتش بخورید، یک دو تاکیده که کم بخورید. ناشتا هم کم بخوری. بعضی میگه ناشتا هرچه که خواستی بخوری، سحر هرچه که. این تابعداری نفسه، این دروغه. نه، ناشتا کم بخور، نهار کم بخور، شام کم بخور و کم غذا بخوری، اشکالی نداره. و سر وقت بخوابی، این تو جهاد کردی و نفس را دیک مسیر درست و صحیح آوردی، مسیر فطرت آوردی. دیگه انشاءالله تو به دکتر نمیری الا ماشاءالله، فرزندان تو به دکتر نمیره الا ماشاءالله، فرزندان تو همه مشغله کاری پیدا میکنن، کار میکنن. من لذت بردم از یکی از تجار زاهدان، کسبه زاهدان، روزی آمده بود و بچهش با او همراه بود، بچهش همین 12-13 ساله بود. گفت که من به اندازه همین بچه عمرم بوده که من رفت کاسبی می کردم. من گفت نان می گرفتم از نانوایی و سر خیابان می پرختم نانها را و ما از همین نان، با همین از همین نان من هرچی که الله روزی داده این همه برکت همون نانان. من مالا بچه هم درس میخوانن، علم میخوانم، ولی میگه همی از آلا بچه ها را من کاسوی تعلیم میدم، فردا بچه ها که بزرگ بشن و شما را الله عمر با برکت بده، من و شما را که مردیم بالاخره این بچه هیچ کاری بلد نیست و این بچه بیره ممکنه بره. بیره شما این کاسوی صحیح تعلیم بدید، مواد مخدر تعلیم ندید، غاشق تعلیم ندید، او را کاری صحیح کشاورزی تعلیم بدید، شغلی که شما دارید و بلدید، دامداری، تجارت، کسب و کار. میگه الا بچه هم درس میخانه، هم نان میفروشه. من گفتم بچه من با نان رشد کردم آمدم و تو هم این دست فروشی را بکن که تجارت را یاد بگیری، کاسبی را بلد باشی، بچه های تو کسب و کار هم بلد بکنید، بچه ها را اخلاق تربیت تا که تربیت میکنی، میگه تربیت همین کسب و کاره. گاهی اشکال نداره که شما دکاندارید، پالوی شما بچه شما بشینه ببینید که شما چه کار میکنید، صداقتشون تعلیم بدید، بچه ها را بگید دروغ نگن، بچه ها را بگید که عهد شکنی نکنن، بچه ها را بگید وعده خلافی نکنن، بچه ها را بگید مردم آزاری نکنن، بچه ها را بگید که به هیچ سری هیچ کسی کلاه نگذارم مال مردم. گفت که این تاجر عزیز گفت که چیزی که ما از او مثلا سرمایه اصلی ما هست صداقت در تجارت ته، ما دروغ نمیگیم توی تجارت، توی کاسبی من خلاف نمیگیم، حضر همین راه راست رفتیم، به کسی کلاه نگذاشتیم، حق کسی را تا نخوردیم و حق کسی برگردن ما نیست و ما از همین را هرچی الله به ما داده داده رشد کردیم. ولی حضر عزیزان من صداقت بهترین میراثه برای بچه های تو. اگر من و شما دروغ بگیم، اگر پدران و مادران دروغ میگن، بچه ها دروغ میگن، اگر من و شما خلاف بکنیم، بچه های ما خلاف کار میشن. اگر کسی امروز بره گروگانگیری بکنه، دزدی بکنه، راهی را بزنه، بچهش هم رهزن میشه، بچه رهزن رهزن میشه، بچه گروگانگیر گروگانگیر میشه، بچه که در خانه دروغ فرور شده دروغگو میشه، بچه که در خانه انسانه بد اخلاق تربیت شده بد اخلاق میشه. ولی هزه بچه مهم تربیتشون، بچه ها صداقت ببینن، امانتداری ببینن و بچه ها رد. وقتی شما دین دوست باشید، دیندار باشید، متدین باشید، آدم درست کار باشید، بچه هایتون هم همین طور تربیت می شوند. بچه ها را تربیت کنید، بچه ها را قرآن بیاموزید. قرآن عظیم و شان آخرین کتاب خداست و هیچ کتاب از قرآن بزرگتر نیست. کتاب اخلاق، کتاب اعتقاد، کتاب احکام، کتاب راه درست، کتابی که بر سر صراط مستقیم راه راست و راه درسته. بچه های تو نبی آموزید، روز بیکارید، نکابید، برید قرآن یاد بگیرید، یک ساعت رو به قرآن کار کنید توی مساجدتون. مسجد صبح خالیان، چرا خالیان مردم عزیز زاهدان؟ چرا مساجد مقتدی صبح نیستن؟ مقتدی کجایه که بیاید؟ مقتدی شب نشسته با موبایل کار کرده و بیداره، ساعت 11 شام میخوره، ساعت 1 کدوم میخوابه، وقت نماز خواب میره، نمیتونه مسجد بیاد برسه. لحظه مساجد خالی میشن. مسببی نمازه، 5 وقت نماز را به جا بیاورید در مسجد. و مولانا بدری حفظه الله خدمت شما فرمودن که نماز 4 تا نیستن، نماز 5 تان، هر نماز از دیگری تاکیدش بیشتره. همه این نماز را که حفاظت کنید و شما را الله و نماز را با خشوع عاجزی بخونید و بقیه اخلاقیات را رعایت کنید، الله شما را بهشت عنایت میکنه. و لحاظه بهشت خیال کردید که مجانیه نازیزان ما، بله یک دعای بچگی من یادم هست که دعاهای گایی از همین مولاهای عزیز که دعا می کردن من می شنیدم که بعد گفت که اللهم ارزق، گفتم که همه چیز مجانی از الله سوال می کنم و فلان چیز مجانی بده، همه ایمان مجانی بده، جنت مجانی به ما بده. آقا جنت مجانی نیست عزیزان من، و الله می فرماید قیمت داره، قیمتش صداقت، قیمتش امانتداریه، قیمتش عدالت، قیمتش انصاف، قیمتش رعایت حقوق دیگرانه، قیمتش راه درسته، صراط مستقیمه، قیمتش دانشه، قیمتش علمه، قیمتش راه صحیح جنت را الله به شما خواهد داد و مال شماست، برای شما آفریده. اما الله میگه مال شما را من خریدم و جان شما را خریدم، در مقابل بهشت به شما میدم. شما مال در راه من بذل کنید، در راه حق بدید، فقرا را در مال تو فراموش نکنید، مساکین حد اقل زکات بدید و بیشتر از زکات جاهای نیاز مصرف بکنید، مال در راه درست خرج کنید، جان در راه الله. همین که شما صبح نخوابید و بیایید به نماز، همین جان دادنه در راه الله تعالی. شب زود بخواب و روز بیدار باشو، برو دنبال کارای صحیح. شما جهاد کردید، جهاد و دادن جان و قربانی، حتی جهاد که در راه خدا گردنش قطع بشه، اینها عوضشون بهشته. الله بهشت میدهد، مجاهده میخواهد، قربانی میخواهد، جهاد با نفس میخواهد و جهاد با سروران گرامی خودش میخواهد که خود را به مسیر صحیح درست نشر کنید. دین خدا را این جهاده، به دیگران حرف صحیح بگی، امر بالمعروف کنید، به کار نیک وادار کنید، برای خدا حرف بزن، برای خدا بگو، برای خود از خدا از حق دفاع کن. تو برای خدا گفتی، حرف حق بزن، ولو این که در مقابل پدرت باشه، ولو این که در مقابل مادر عزیز باشه، حرف حق. حق بگی مادری حق دیگرانه، پدر جان این حق دیگرانه، حق مردمه. این حرف بزنی خدا راضی می شود. در مقابل قوم، در مقابل فامیل، در مقابل خانواده و عزیزان هم که باشه، شما حرف صحیح را بگه، حاکم باشه، مسئول اول الامر، شما به اندازه تواناییتون با حکمت حرف حق بگید. حرف حق فلان نکن، تعریف بیجام نرید نکنید. کسی را دستش کاری داری، برو و تعریف بکن که تو مدیری، مثل تو مدیر نیست، تو که آمدی فلان شده. الله ناراض میشه این کلمه. الله راضیه کسی حرف حق بگه، حرف صحیح بگه. اگر خطری وجود داره سکوت بکنه، سکوت جایزه وقتی که انسان خطر احساس کنه، مشکلاته، یا بگه حرف من قبول نمی کنن، سکوت جایزه. اما تعریف بیجا، مدعی بیجا درست نیست، دفاع از مجرم صحیح نیست. علما، ریش سفیدان، مادران و پدران، مردم عزیز، دفاع از سارق و دفاع از آدم گروگانگیر و دفاع از کسانی که مجرمان و جنایت کردن، دفاع از اونا درست نیست که مخیشاوند قوم ما هست، پسر خاله، پسر امه، پسر اموه، آخ خاله آمده، کسان جلو خانه من آمدن و گفتن که دزد را گرفته بودن، گفتن که گرفتند و بچه بودند اشتباه کردند و بی تجربه بودند و ندانستند و شما سفارشی بکنید. من گفتم که ما برای دوز مادر هیچ وقت سفارش نمی کنیم. و دوز گروگانگیر کسی که گروگان گرفته، گروگانگیر گرفته میشه یلا ریش سفید کجایه، سردار کجایه، قد خدا کجای میرن. آخا ما تو ریش سفید برای چه تو را ریش سفید کردید؟ تو ریش سفید کردید که ما را گرفتم بابا شما را بیگناه بگیرد. ریش سفید حق داره بالاخره، اگر شما را بیگناه گرفته گناه، اگر شما جنایتی کردید جرمی کردید، عالم بره گناهگاره، ریش سفید بره گناهگاره، شریک جرمه، برادر بره گناهگاره، پدر بره گناهگاره، مادر بره هم گناهگاره. و عزیزی گفت که یک دوتا خواهر آمده و چادر انداختن جلو من که این چادر به حرمت این چادر، گفت که یک کسی گفت که شما رضایت بدید و حالا ما چه کار کنه پیش من آمده. من و چادر اگر یک وقتی برای خلاف کار دراز بشه این چادر حرمت هیچ حرمتی نداره. او بعضی میگه این چادر بی بی فاطمه است. بابا بی بی چادر بی بی فاطمه برای رهزنان دراز نشده، برای جنایتکاران دراز نشده. و حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمودن والله یک فاطمه نامی سرقت کرده بود و آمدن سفارش کردن که این دستش قطع نشه، یک وقته برای فامیل ما سر شکستگی داره. گفت که والله اگر فاطمه بنت محمد دختر محمد هم سرقت کنه من دستش را قطع میکنم. دختر محمد اگر قتل سرقت بکنه من دستم، خواهر چهداری من احترام داره حرمت داره، ولی برای کاری صحیح باشه، برای کار درسته باشه. میگه شما از حقت گذشت بکنید، آقا شما گذشت کنید، آقا شما صرف نظر کنید، آقا شما حق خود رو بکنید، ولی نه برای یک جنایت کار، نه برای یک مجرم. ولی هذا ما ببینیم که برای چه کسی میریم سفارش میکنیم. ولی یک شخصی را گرفتن، سوی تفاهمی شده، اشتباهی شده، جرم نکرده، مشکلی نیست. ولی اگر جنایتی کرده و ما بریم سفارش بکنیم که شما را ول بکنید، جواب خدا را چه بدیم؟ و روی این همه مواردی هست که ما باید بر خودمون فشار بیاوریم تا راه درست، راه صحیح من و شما بریم. الان توی شهر اینجا زندگی میکنیم، ما بابا واقعا یک سری نگرانی شدید داریم. یعنی نگرانی های ما یکی همین فسادن که توی شهران، همین این تغییر زندگیه که داره میه، یا در ما یک زندگیه، زندگی ما از مسیر آبا و اجداد ما، از مسیر پدران ما، از مسیر سیره آن حضرت، از مسیر سنت داره خارج میشه. و شما با ما همه در خدمت شماییم، انشاءالله با این هم مبارزه بکنیم. و ما من در خانه خودم همین گفتم که هیچ کسی را من نمی گذارم که بعد از نماز عشاء بخوابه یا بیدار باشه. بعد از نماز عشاء تمام باید بخوابن و برای نماز بیدار بشن. و خواب روز ممنوعه، ما کسی خواب نره علا یک چیزی به خواب جزئیه. ولی گفته که کسی می خوابه قیلوله درسته، قیلوله خواب ظهره. و اگر کسی نسه 4 ساعت بره تمام روز به خوابه، ساعت جزئیات به خوابه، شب خوابش نمی بره. ولی هذا همیشه این مسیر سیرتش رو اختیار کنی، سنت ما شروع بکنیم، انشاءالله همه تون آماده باشی عمل بکنی. من شما رو امروز تشکیل میکنم به این مسئله که انشاءالله تشکیل بشید به این. و عرض به حضور شما که بچه ها رو هم به همین پابند بکنید و به نماز صبح همه تون به مسجد بیایید و نمازهای 5 وقت را تلاش کنید یک نماز شما 27 نماز 27 نماز در مسجد به نمازتون بخونید، جوانان از شما یاد میگیرن، جوانان فرزندان از من و شما، جامعه از من و شما یاد میگیره. ولی از شما حمایت کنید و همکاری کنید، انشاءالله خدا من شما رو نصرت میکنه. جهاد کنیم برای اینکه حرف راست بزنیم، با کسی دروغ نگیم، صادق باشیم، امین باشیم، انشاءالله الله تعالی من شما رو نصرت میکنه. توی اینجا این جهادن، موارد جهادن که شما میکنید، و این الله تعالی از این هر راضی میشود و جامعه اصلاح بشه. جامعه در یک مسیر انحرافی، در یک مسیر باطل حرکت بکنه، بسیار نقصان و تباهی برای زندگی ماها و زندگی نسل آینده و موجود داره، و الله تعالی همرا اصلاح بکنه. ولی هزه اون چه که مطالبه جامعه هست هم همینه، و برای اربابان حکومت و صاحبان قدرت اجرای عدالت جهاده. اگر جهاد، جهاد اون نیست تنها که برن جای بگم ما در جای دیگه مثلا با فلان متجاوز می جنگیم، با فلان اشغالگر می جنگیم، بابا تو با نفست اگر نجنگی، چه بسا که این برای ریا باشه، تو برای دنیا این کارا کردی، تو برای خدا نکردی. و جهاد اگر برای الله نباشه اجری نداره. آب بالاترین جهاد برای حاکم اجرای عدالت، چیزی از عدالت فریضه بالاتر حکومت نداره، حاکم نداره. و همه ما باید عدالت تا در محیط کارمون، در حد اختیارمون، در محیط خانواده من عدالت اجرا بکنیم، انصاف اجرا بکنیم، نگاه مساوی بین فرزندان داشته باشیم، حاکم بین نگاه مساوی به ملت داشته باشه. حرام قطعی برای حاکم که نگاه از عدالت تجاوز بکنه و بهش گرفتار تبعیض بشه. تبعیض اسلامی نیست، نابرابری ضد اسلامیه و عدالت اسلامیه، انصاف آزادی اسلامیه. آزادی مردم باید، آزادی کلام داشته باشن، آزادی بیان داشته باشن. یک دانشگاهی حرف میزنه، عالم حرف میزنه، یک خیرخواه حرف خیرخواهانه میزنه و اینها استقبال بشه از اینها، از منتقدان استقبال بشه. اگر منتقد نباشه توی جامعه، اگر انتقاد سازنده وجود نباشه، جامعه به سمت فساد میره و انحراف پیدا میشه و راه اصلاح مردم و حکومت ها و مسئولان و ملت همه اینه که خیرخواهان جامعه ها، خصوصا علما، خصوصا دانشگاهیان، خصوصا فرهیختگان، انسانهای بالاخره که مسئولیت دارن، بزرگترن، ولی لحاظ اینها باید ریشسفیدان حرف حق بزنن، دانشگاهیان حرف حق بزنن. و این خیلی مهمه، این جهاد در راه الله. اگر کسی برای اصلاح فکر کنه و حق مسیر حق که جامعه را باید اصلاح کرد، از بالاخره از خودش هم انتقاد، از خودمون انتقاد کنیم. و اگر کسی از ما انتقاد سازنده داشته باشه، ما هیچ حرفی نداریم، همیشه گفتیم، اما توهین نه، فحش نه، افترا نه. افترا را اسلام حرام قرار داده و اینها برای هیچ کسی جایز نیستن. ظلم برای هیچ کسی روا نیست، برای همه حرامه. و توصیه به عدالت، به انصاف. امروز متاسفانه در کشور ما خیلی گرفتاری های اقتصادی بیداد میکنه، بسیار درد آوره، رنج آوره که همین پول و یک روزه میآید به پایین و مردم صف کشیده جلوی طلا فروشان و صرافان. اگر کسی پول عرض داره میبره میفروشه و طلای داره میبره میفروشه که طلا داره ارزان میشه. همین چند رو پیش از این گفته که آقا دلار تا 100 میآید، تا 100 میآید. مردم رفتار کسی داشته فروخته، حالا یک هاو دلار رفته از 150 که بوده و 100 خورده، حالا رفته به 170 خورده، مجدد برگشته. اینا در وسط همه ملت ضرر کرده، اونا که فروختن ضرر کردن، اونا که خریدن اما مامون خودشون و همین اگه جای مغازه داره خرید کردن. ولی هزه ای وضعیت نابسامانه و این نابسامانی و این عدم ثبات در وضعیت اقتصادی و پول و غیره همه بربر میگرده به عدم ثبات سیاسی در کشور. وقتی سیاست ثابت میشه، وقتی ثابت سیاست همترازی باشه، وقتی برابری باشه، وقتی عدالت، وقتی انصاف و وقتی مسیر صحیح، وقتی راه درستی است، وقت هست که بالاخره اقتصاد و همه چیز تراز میشن، تمام زندگی در تراز میشن، برابر میشوند و مردم نقصان نمی کنند. و این ناترازی ریشش به سیاست برمیگرده و این فرض اول مهم این کار برای مملکتی که 90 میلیون جمعیت داره و هر طبقات در او هست، همه انواع هست و امروز گرفتارند و هیچ فرضی بنده برای بالاتر از این نمی بینم برای که کشور و سیاست کشور و مسئولان کشور که بالاتر از این مسئله مردم و ملت باشه. ولحظه به داخل فکر کنی، به مردم خود ایران فکر کنی و با سازوکار جدید بیایی. سازوکار گذشته جواب نخواهد داد، تا 10 سال دیگه باشم جواب نمیده. سیاست های گذشته و ثابت کردن که ثابت جواب نداده، چیزی که جواب نداده آقا بایلش کنید، قانونی که جواب نداد بیرونش کنید و قانون را. ولهذا شما بر حسب شرایط با زمان پیش برید، با شرایط پیش برید، با سازوکار جدید بیایید و تنظیم کنید سیادت را. شما میتوانید پیش برید، شما میتوانید که بالاخره رضایت مردم را بگیرید، شما با مردم بشینید و مشورت کنید، حرف صاحب نظران را بشنوید، زندانشون نکنید، احضار نکنید، بازداشت نکنید، اینا را بگذاری حرف بزنن مردم، حرف آزاد کنید. برای اعتراض که مردم نان نداره اعتراض کردن، مردم با مشکلات مواجه بوده اعتراض کرده، اینا را محارب زدن کار درست نیست. محاربت که در قرآن آمده، بالاخره ما هم آخوند و ملاییم، ما هم میدانیم این مسائل که محارب زدن این کار آسانه، برای اعتراضات محارب زدن، برای چیزای پایی محارب زدن آسان نادرسته و حکم اشتباه میشه که به این بخوره. ولحظه محاربت ایک تعریف خاصی داره و محاربت همونی که حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم از قرآن فهمیده، همونی که حضرت علی فهمیده، همونی که خلفای راشدین فهمیدن. شما به همون مسیر قرار بگیرید این درست میشه و اللہ تعالی توفیق هدایت کنه همه را، همه ما، همه مسئولان، همه طبقات، مخالفان، موافقان، منتقدان، تمام انصاف رعایت کنن، عدالت تریعت کنن، صداقت تریعت کنن، یک رنگی را اختیار کنن، یک چهره، دو چهره نه، سه چهره نه، یک چهره، یک زبان. و صلی اللهم علی سیدنا محمد و علی و صحبه.